دلارمیده بر دامن افق نشست سپیده. ای زهر نوایی از آن چنگ فریبا صد راز بیان کن تو از آنم بالا. امشب تو ای زهر بیا از رخت شام مرا چون سهر کن، یک دم به افسانه گری همچو مرغ سحری نغمه سر کن. دنیا دنیا تو عشق امیدی، دل را دل را شوری و نویدی. ای زهر نوایی از آن چنگ فریبا صد راز بیان کن تو از عالم بالا. امشب تو ای زهر بیا از رخت شام مرا چون سحر کن، یک دم به افسانه گری همچو مرغ سحری نغمه سر کن. دنیا دنیا تو عشق و امیدی، دل را دل را شوری و نویدی. مستانه به جمع ما چه بی خبرها، خیزید گل افشانید آوای طرب خوانید در ره گذرها در ره گذرها.
صبحتون بخیر باشه، همراه ما باشید. بریم سراغ بخش معرفی کتاب و سرکار خانم مینو حساسیان. خانم حساسیان سلام، صبح بخیر، بفرمایید.
سلام جناب آقای حسینی بزرگوار، صبح شما هم به خیر و عافیت. همینطور صبح شنوندگان فهیم و عزیز برنامه صبح و گفتگو هم به عشق و نور خداوند بی همتا. امیدوارم که بهترین اتفاقها رو پیش رو داشته باشید. در خدمتتون هستم.
همچنین بفرمایید امروز چه کتابی رو معرفی خواهید کرد؟
بله عرض میکنم خدمتتون. از در در آمدی و من از خود به در شدم، گفتی که از این جهان به جهان دگر شدم. گوشم به راه تا که خبر می دهد دوست، صاحب خبر بی آمد و من بی خبر شدم. امروز سه‌شنبه 29 شهریور مطابق با 23 ماه صفر رو آغاز کردیم. سپاس خدای بخشنده و مهربان رو که امروز هم لایق بندگیش بودیم و هستیم. ایام محرم و صفر که سراسر کشور عزاداری برپا می شود، فرصت مناسبی است تا در کنار عزا معرفت و شعور حسینی هم پیدا کنیم. به همین مناسبت با معرفی کتاب فتح خون، یک عاشقانه آرام با امام علیه السلام، در خدمت شما خوبانم. فتح خون یک کتاب ادبی است به قلم شهید سید مرتضی آبینی. در حین خواندن این کتاب، همزمان که با کاروان امام حسین علیه السلام همراه می شویم، دائما این دو سوال را از خودمان می پرسیم که اگر آن زمان بودم در برابر حرکت و قیام امام حسین علیه السلام چه می کردم و الان در عصری که زندگی می کنم برای همراهی با حرکت امام چه کار باید بکنم. شهید آبینی با سخن گفتن از امام و اصحاب عاشورایی او در فتح خون، روایتی از صفت الهی انسان در عاشورا و واقعه کربلا را ارائه می‌دهد. از این منظر عاشورا دیگر تنها یک واقعه تاریخی نیست که تنها از وقوعش می‌گذرد، بلکه عاشورا حقیقتی تکرار شونده در هر زمان و مکان است و در اون مایه آن عشق است. امام در بطن ماجرای عاشورا تجلی عشق فرازمینی و الهی است که با اندیشیدن و با چشم دل و جان می تواند اسلام واقعی را به خواننده بنمایاند. فتح خون کتابی ناتمام از شهید آبینی است که در انتشارات واحه آن را پس از شهادت نویسنده انتشار یافته. فتح خون در 10 فصل روایت شده: آغاز هجرت عظیم، کوفه، مناظره عقل و عشق، قافله عشق در سفر تاریخ، کربلا، ناشعت اللیل، فصل تمیز خبیث از طیب یعنی همان اتمام حجت، قربال 10، سیاره رنج و تماشاگاه راز روایت می شود. امیدوارم فرصت مطالعه این کتاب را بیابید و از آن بهره لازم را ببرید. بهترین های خداوند برای شما که بهترین هستید. و مطلب آخرین که لطفاً ما را از نظرات، پیشنهادات، انتقادات خوبتان بهره‌مند سازید. با سامانه پیامکی 30000-1035 و شماره روابط عمومی 162 منتظرتان هستیم. تا معرفی کتاب دیگر، خداوند کریم و رحیم نگهدارتان. روز بر همه خوش.
درود بر شما خانم اساسیان، خیلی متشکرم.
روز خوبی داشته باشید. تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتان.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر به موضوع بهداشت مدارس خواهیم پرداخت.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
تمهیدات لازم برای بهداشت مدارس موضوع گفتگوی این بخش هست با جناب محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. آقای فرهادی سلام، صبح بخیر. آقای فرهادی سلام بر شما. خب ارتباط ما با آقای فرهادی هنوز برقرار نشده، بریم پخش رو برگردیم تا این گفتگو رو آغاز کنیم. برقرار شد، آقای فرهادی پشت خطن. خب همکاران در تلاش هستن که این ارتباط برقرار بشه و بتونیم با جناب فرهادی صحبت کنیم درباره اقداماتی که باید انجام بشود، برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته برای بهداشت مدارس. خب هم آغاز مدارس رو داریم و هم یک فاصله 2 ساله‌ای رو شاهد هستیم بعد از شرایط کرونایی که به لطف خداوند پشت سر گذاشتیم و در 2 سال قبل تعطیلی مدارس رو باید بگیم داشتیم به صورت حضوری، البته در فضای مجازی بچه‌ها مشغول بودن و فعال بودن، اما امسال به لطف خدا با عبور از شرایط کرونایی و موج‌های متعدد کرونایی که داشتیم قرار هست که مدرسه ها باز بشه و البته اول مهر امسال جمعه شده و هفته بعدش هم همچین تعطیلی ها چند تایی هست و تقلق. باید بگیم از هفته دوم مهر در واقع مدارس خیلی جدی کار خودشون رو آغاز خواهند کرد. از ابعاد مختلف این مراقبت ها باید صورت بگیره. یک سری اقدامات همیشه در دستور کار مدارس و با نظارت وزارت بهداشت قرار داشته در حوزه بهداشت و مراقبت های بهداشتی و امسال هم طبیعتاً مراقبت‌های بیشتری باید صورت بگیره. ارتباط ما با جناب فرهادی برقرار شده، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. آقای فرهادی سلام بر شما.
خواهش می‌کنم، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همینطور همکاران عزیزان به اضافه شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. بفرمایید که چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته برای بهداشت مدارس؟ عرض کردم یک سری اقدامات همیشگی شما در دستور کارتون داشتید، همونها رو بفرمایید و هم با توجه به شرایط بعد از کرونا چه مراقبت هایی باید صورت بگیره؟
بله بله، همونطور که اشاره فرمودین به هر حال سعی بر این هست که امسال انشاءالله از در واقع با شروع سال تحصیلی کلیه برنامه‌های آموزشی به شکل حضوری انجام بشه. طبیعتاً درسته که ما کنترل بیماری رو داریم و خدا رو شکر اعداد ما و شاخصهای ما نزولی هستن، ولی باید فعلاً در واقع این موقعیت رو متوجه باشیم که ما شرایط در واقع کرونا رو و احتمالاً سایر بیماری‌های تنفسی رو بالاخره خواهیم داشت. هنوز هم کماکان در شرایط اپیدمی کرونا و پاندمی جهانیش هستیم، یعنی هنوز خاتمه پیدا نکرده.
بله.
طبیعتاً رعایت بهداشت فردی همونطور که از قبل هم در واقع ما تاکید میکردیم حتی در سالهای قبل از کرونا رو باید با دقت و شدت بیشتری در نظر بگیریم. شستن دستها، در واقع نظافت و تمیز کردن سرویس های بهداشتی، شیرالات، یعنی سطوح مشترک پر استفاده، دستگیره های در سطوح نیمکت ها، اینا کماکان باید انجام بشه. زدن ماسک رو برای چه دانش آموز و اولیای مدرسه، به ویژه در کلاس هایی که حالا خب هوا سردترم بشه در واقع شاید تهویه نامطلوب توش انجام بگیره، اینا را حتما باید دقت ویژه‌ای بکنیم. ضمن اینکه توصیه میکنیم که خصوصا اولیای مدرسه، معلمین و مسئولین مدرسه واکسیناسیون خودشون رو اگر از آخرین دوزشون 6 ماه گذشته تجدید بکنن. نکته ای که فکر میکنم و ما در ابلاغیه مشترکمون با وزارت آموزش و پرورش در واقع روش تاکید کردیم این هست که اگر علائمی چه در دانش آموزان و چه در اولیای مدرسه وجود داره حتما استراحت کنن در منزل و کماکان دقت بکنن که اگر با علائم بیماری وارد در واقع کلاس بشن خطر این وجود داره که ما شیوع و انتقالش رو به دیگران بدیم. نکته دیگه ای که امسال فکر میکنم بعد از گذشت 2 سال خورده‌ای در واقع مطرح هست اینه که پایگاه های تغذیه و یا همون بوفه های قدیم که به اسم بوفه های مدرسه بود اونا هم آغاز بکنن. فکر میکنم 2 روز پیش یا 3 روز پیش این مورد در واقع اعلام شد با آموزش پرورش که میتونن بوفه ها رو فعال کنن. طبیعتا توصیه ما اینه که چون موقع صرف غذا و یا در واقع کمک غذایی که در واقع میخوان صرف کنن دانش آموزان بالاخره باید ماسک رو هم بردارن، بهتر اینه که پایگاه های تغذیه در شرایط فعالیت بکنه که صرف اون غذا و یا خوردن اون کمک در واقع وعده ها حتما در حیات مدرسه در فضای باز باشه که این باعث میشه به حال هم تهویه در واقع ما نگران تهویه نباشیم، به اضافه این که به هر حال اون تماس ها رو در شرایط کلاس و در فضای بسته کاهش میده.
در زمینه بوفه ها چه اقدامات نظارتی شما دارین؟
ببینید ما با توجه به این که تقریبا پایان اربعین و احتمالاً با شروع در واقع سال تحصیلی پایان ماه صفر رو خواهیم داشت، همکاران ما از نظارت‌های مربوط به اربعین، مراسم تاسوعا، عاشورا، 28 صفر و اینا در واقع خاتمه پیدا می‌کنه. برای همون ما ابلاغ کردیم به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که تیم‌های بهداشت محیط خودشون رو به سمت تشدید بازرسی بر روی مراکز آموزشی و مدارس قرار بدن. همکاران با مراجعه خواهند کرد به مدارس، اولیای مدارس رو در واقع اگر مشاوره‌ای لازم باشه حتما ارائه میکنن، هم رو نوع غذا که تاکید میشه که حتما کلیه مواد غذایی عرضه شده باید دارای پروانه از وزارت بهداشت باشه، یعنی مواد بسته‌بندی شده باشه، همینطور که در واقع درخواست میکنیم از خود اولیای مدرسه همین نکته که خدمتون عرض کردم در واقع ساعت فعالیت پایگاه رو دقت بکنن که حتما دانش آموزان در فضای باز و حیات غذا رو مصرف کنن.
بسیار خوب، متشکرم. نکته دیگری هم مانده که بفرمایید.
خواهش میکنم. انشالله من امیدوارم که سال تحصیلی خوبی رو شروع بکنیم آری از هر گونه بیماری، چه واگیر و چه غیر واگیر. انشالله.
خیلی متشکرم آقای فرهادی.
خواهش میکنم. روز
بخیر.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده، همراه ما باشید در صبح گفتگو. ساعت 7:17 است.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
چالش های در حوزه درمان تأمین اجتماعی موضوع گفتگوی این بخش است با جناب علی دباغ، معاون سازمان نظام پزشکی تهران. آقای دباغ سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح عالی و همه همکاران شما و همه شنوندگان بخیر.
آقای دباغ، حتما مطلع هستید و مستحضر هستید که یک بیانیه هفته قبل، یک دو روز اخیر بیشتر گفتم هفته قبل، منتشر شد درباره چالش های حوزه درمان در تامین اجتماعی که فعالان جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی این بیانیه رو منتشر کردن. خیلی کوتاه تحلیل اولیه شما رو از این بیانیه داشته باشیم.
تحلیل اولیه اینه که در حال یک تعدادی از به هر حال جامعه پزشکی در سازمان تامین اجتماعی دغدغه هایی رو در خصوص نیروی ارائه دهنده خدمات داشته.
بله.
و دغدغه های خودشون اعلام کرد.
خب یه بخشش به موضوع استخدام پزشکان برمیگشت، درسته؟
بله درسته، همینطور.
بله، در این زمینه به نظر شما چه باید کرد؟
اون چیزی که ما باید در نظر بگیریم موضوعاتی که منجر به این فرایند و فعلا فعال شد. اول از همه یادمون نره که سازمان تامین اجتماعی سرمایه ملیه و رسالت‌های متعددی داره. دو تا از مهمترین رسالتش که من خیلی سریع با درس کنم، یکی رسالت‌های اجتماعی، یکی رسالت‌های درمانی. رسالت‌های اجتماعی یعنی حمایت از اقشاری که در حقیقت چون یه صندوق دیگه، اولا یکی از مردم در طول زندگی بخشی از درآمدشون رو توی صندوق میذارن به این امید که در زمان که نیاز دارن ازش استفاده کنن، و این در حقیقت یک بخش امانی در سطح ملی هست. این صندوق امانتدار در سطح ملی که قول داده به اون کسانی که در حقیقت این صندوق هستن که ازشون حمایت کنه. یه بخش از این حمایت های درمانیه، یعنی سازمان تامین اجتماعی در حقیقت حمایت هایی رو ارائه میکنه که این حمایت های درمانی هستن، عمدتا از کسانی که در حقیقت اینها در همون صندوق پول به امانت گذاشته. اما فراموش نکنیم هر صندوقی اگر اهداف اقتصادیش رو در نظر بگیره نگیره، قطعا نه فقط با شکست مواجه میشه در ارائه اون خدمات خودش، بلکه اون امانت هایی هم که بهش داده شده رو متاسفانه ممکن از دست بده، نه به صورت عامدانه، به صورت ناخواسته، چون علم اقتصاد این وسط یه سری اصولی داره که نمیشه ازش تخطی کرد. دیدگاه پزشکان محترمی که در این خصوص در حقیقت صحبت کردن و بیانیه دادن اینه که رسالت ارائه خدمات توسط سازمان تامین اجتماعی در هیته درمانی که یکی از رسالت هاست نباید از بین بره. حرف درستیه. اما از اون طرف دیدگاه مدیرانشون اینه که به دلیل اینکه جامعه ما حالا با خطر پیری جمعیت مواجه هست و شما بهتر از من میدونید صندوق های مثل صندوق تامین اجتماعی اگر جوانی جمعیت تبدیل بشه به پیری جمعیت بلا استثناء و ناگزیر به ورشکستگی خواهند رسید، و لذا مدیران سازمان هم اعلام میکنن که ما اگر با این روش بخوایم مثلا یه پزشک را استخدام کنیم تا 30 سال دیگه، چون یه نیروی پزشکی الان میگیریم برای یه روز که نیست، یه سال که نیست، یه نیروی که هست که میخواییم 30 سال باشه در حقیقت کار کنیم، این در حقیقت سرمایه گذاری ما معلوم نیست که ما امکان پرداخت و امکان استمرار خدمات اقتصادی رو و گردش اقتصادی رو داشته باشیم. من الان داده های دقیقی نه فقط من ندارم، چون که در حقیقت روند پیری هنوز در حقیقت قانون جوانی جمعیت تازه تصویب شده و به شدت بخوایم یا نخوایم سازمان تامین اجتماعی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و سازمان تامین اجتماعی نزدیک نیمی از مردم کشور ما رو در حقیقت تحت تاثیر قرار میده. به شدت این مؤلفه‌ها در هم پنیده هستن و نمیشه از هم جداشون کرد. بذار نه فقط بنده، شاید خیلی از مدیران سازمان تامین اجتماعی نتونن اطلاعات دقیق اقتصادی بدن که آقا الان تکلیف چی میشه. لذا به نظر من باید هم جانب احتیاط و هم جانب دقت رو در محاسبات حساب کرد و نمیشه فقط با صرف یا تایید یا رد این موضوع و در حقیقت در یک مکالمه کوتاهی که من خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض داده دارم همین موضوع رو شکافت. اما چند تا موضوع رو میشه خیلی دقیق نتیجه گیری کرد. یک، مؤلفه های اقتصادی. دو، نیازهای کسانی که در این صندوق به عنوان در حقیقت کسانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی یک عمر در حقیقت بخشی از درآمدشون رو بخشی از حقوق ماهیانه‌شون رو اونجا سرمایه گذاری کردن به هیچ وجه نباید فراموش بشه، و در این حال بخشی از این نیازها ارائه خدمات با کیفیت درمانی است که در این راستا در حقیقت دغدغه اون گروه پزشکان هم بسیار قابل تحمله. شاید بد نباشه یک گروهی از در حقیقت کسانی که در این خصوص داره تجربه علمی کافی هستند و تجربه کاری لازم به هم دارند، یک گروه مرکب از این عده کارشناسان نخبه بین طرفین به صورت در حقیقت حساب شده و بدون هر گونه سوگیری یک برایند گیری و یک قضاوت بکنن تا بشه به نتیجه تعریف کنه. چون بحث بسیار مهمی است و فقط بحث یه تعداد از مدیران عزیز یا تعداد از پزشکان عزیز سازمان تامین اجتماعی نیست، بحث چند ده میلیون ایرانی است که در این سازمان در حقیقت سرمایه‌گذاری کرده.
درسته. و موضوع تعرفه ها که در این بیانیه هم بهش اشاره شده، در کدام بخش ها الان اونطور که باید شاید نیست و به تعبیری باید که نگاه متفاوتی نسبت به ایجاد تعرفه ها صورت بگیره؟
یکی از مهمترین مشکلات در نظام سلامت ما که هم مردم و هم در حقیقت ارائه دهندگان خدمات شامل پزشکان، در ناپزشکان، داروسازان، پرستاران و غیره از اون رنج میبرند، در حقیقت به نوعی فقدان منابع مستمر مالی و با کارآمدی در سازمان‌های بیمه‌گر سلامت است. منظورم اینه که سازمان بیمه سلامت که یکی از دغول اصلی بیمه‌گذار نظام سلامت ما هست و سازمان تامین اجتماعی که این هم در حقیقت این دو در کنار هم شانه به شانه حرکت می‌کنن و بقیه در سایه این دو سازمان هستن، این دو سازمان اصلی منابعشون عمدتاً منابعی است که منابع پایداری نیست. عمدتاً یعنی چی؟ یعنی یک سازمان بیمه‌گر یک سازمان در درجه اول یک سازمان اقتصادی خدماتی است. نه بخش خدماتیشو میتونه حذف کنه نه بخش اقتصادیشو. هر کدومو حذف کنه اون یکم ضربه میخوره. سازمان‌های بیمه‌گر ما در مؤلفه اقتصادی هنوز نیازمند حمایت و کمک از در حقیقت منابع دولتی هستند و یا مجبورند با تعرفه گذاری غیر واقعی بخش هزینه‌هاشون رو قطع کنن یا صرفه‌جویی کنن، و این از جیب در حقیقت هم بیماران، هم مردم و هم پزشکان و دندون پزشکان و داروسازان و پرستاران میره. یعنی چی؟ یعنی وقتی تعرفه غیر واقعی باشه، قاعدتا اون کسانی که ارائه خدمت میکنن آسیب میبینن در درجه اول، چون تعرفه واقعیشون بهشون پرداخته میشه. و این هم شک نکنید که هر وقت تعرفه واقعی نشد، بخش از خدمات به ناچار به خاطر ازدحام جمعیت یا هر دلیل دیگه‌ای، یا اسمشو بذارید به هر حال کاهش نیرویی که الان این روزها خیلی باش مواجهیم، کاهش نیروی ارائه دهنده خدمات، اسمشو میخواید بذارید نمیدونم هر چیزی مثل مهاجرت پزشکان یا هر چیزی، کم میاد نیرو. و در نتیجه کیفیت که افت کرد، ارائه گیرندگان خدمات، یعنی اون کسانی که در حقیقت ارائه گیرنده خدمات از این حقوق بیمه‌گر سلامت هستن، اونها حواسی ببینن. لذا تأمین منابع مالی مستمر و پایدار و دارای پشتوانه قوی اقتصادی و دارای آینده نگری اقتصادی برای نظام سلامت ما از هر نان شبیه واجب است.
خیلی متشکرم آقای دباغ‌آسازی، اون روز بخیر، خدا نگهدار. همراه ما باشید تا لحظات دیگر. اخبار فرهنگی و هنری تقدیم شما خواهد شد.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
مونه. بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
با امرزا ایمانیان در این بخش با ماست. آقای ایمانیان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. آقا چه خبر؟
خب یکی از مهمترین خبرهای حوزه فرهنگ دیروز منتشر شد و بالاخره بعد از مدت‌ها گمان زنی مشخص شد که فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی به عنوان نماینده سینما ایران برای معرفی به آکادمی اسکار سال 2023 معرفی شد. آقای پرویز شیخدادی سخنگو و عضو کمیته معرفی فیلم‌های ایرانی به اسکار اعلام کردند که این کمیته در جلسات مختلفی که داشته 57 فیلم مختلف رو بررسی کردند و در نهایت از میان 5 گزینه نهایی فیلم موقعیت مهدی ساخته هادی اجازی فرد، پسر دلفینی انیمیشن ساخته محمد خیراندیش بدون قرار قبلی اثر بهروز شعیبی، تفریق مانی حقیقی و جنگ جهانی سوم اثر هومن سیدی، این فیلم نهایی رو در اصل به عنوان نماینده سینما ایران برای معرفی با آکادمی اسکار معرفی کردن و انتخاب کردن. اعضای این کمیته هم شامل سرکا خانم مریلا زارعی، محمد داوودی، رسول صدرعاملی، مهدی سجادچی، سید محمد حسینی، حامد شکیبانیا و آقای محمد حسین حقیقی در کنار پرویز شیخ‌تابی بودن که خب فیلم آقای سیدی همین چند وقت اخیر هم موفق شد از جشنواره فیلم ونیز جایزه بهترین اثر در بخش افق‌ها رو دریافت کنه و محسن تنابنده بازیگری این اثر هم جایزه بهترین بازیگری جشنواره رو دریافت کرد. اما شب گذشته یک خبر ناگهانی و یه مقدار نگران کننده و ناراحت کننده رو اهالی سینما دریافت کردن و اون همین که استاد امین طارق از اساتید برجسته بازیگری و از بازیگران مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمون به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شدن و البته در